صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
دانا بعد از خداحافظی با ویلیام از باغ گذشت و به طرف اسبش رفت که آن را به یکی از درخت‌ها بسته بود. دانا احساس آرامش بیشتری می‌کرد و آن نگرانی عجیبی که در تنهایی به او دست داده بود دیگر وجود نداشت، زیرا ویلیام قسمتی از کارها را به عهده گرفته بود. دانا با همین فکرها اسب می‌تاخت، پس طولی نکشید که به دروازه باغ گودلفین رسید. یکی از خدمتکارهای گودلفین به طرف دونا دوید، دهانه اسب را گرفت و خدمتکار دیگری دونا را به طرف خانه راهنمایی کرد. دونا گفت که می‌خواهد گودلفین را ببیند. خدمتکار آنجا را ترک کرد و دونا مدتی در سالن منتظر ماند. سپس به کنار پنجره آمد و از آنجا به باغ نگاه کرد. در وسط باغ یک درخت بزرگ بود. مردی بر روی یکی از شاخه‌های آن نشسته بود و شاخه‌های اضافی را اره می‌کرد و شاید می‌خواست آن را برای دار زدن فرنچمن آماده کند. دونا از کنار پنجره دور شد و احساس کرد که تمام بدنش سرد شده است و چشم‌هایش سیاهی می‌رود. در همان هنگام صدای پای کسی در راه رو به گوش رسید و طولی نکشید که گودلفین وارد اتاق شد.
خیلی معذرت میخوام، متاسفم که شما رو منتظر گذاشتم. همه ما نگران هستیم، زنم حالش خوب نیست و ما منتظر دکتریم.
آقای گودلفین، اگه اینا رو میدونستم اصلا مزاحمتون نمیشدم، ولی از طرف هری پیامی براتون آوردم و در ضمن اومدم که از قول اون معذرت بخوام.
مگه چی شده؟ هری چه کار کرد؟
وقایعی در لندن اتفاق افتاده بود که ایجاب میکرد هری هرچه زودتر اونجا حاضر بشه. امروز ظهر اون با بچه ها اینجا رو ترک کرد.
خب اگه کار مهمی در لندن پیش اومده طبیعیه که هری باید بره. ولی افسوس، حیف شد. هری باید مراسم دار زدن فرنچمن رو میدید.
اون اتاقک چیه اونجا؟ فرنچمن اونجا زندانیه؟
بله اونجاست و زندانبان ها میگن و همینطور عکس پرنده ها رو روی کاغذ نقاشی میکنه. دیوانه است.
بله بله حتما دیوانه است.
از همه نقاط دهکده برای من کارت تبریک میرسه. همه دستگیری فرنچمن رو تبریک میگن. من از این که تونستم این دزد دریایی رو دستگیر بکنم به خودم میبالم.
شما واقعا شخص شجاعی هستین. وقتی به لندن برگردم پیش ملکه میرم و این واقعه رو با آب و تاب براش تعریف میکنم. مقامات از این که شما به تنهایی این کار رو انجام دادیم خیلی خوشحال میشن و اسم شما رو به عنوان یک قهرمان ثبت میکنن.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
شما جسور و شجاع هستین. هریم با من هم عقیده است. ای کاش من یاد بودایی از این فرنچمن داشتم و به مقامات نشون میدادم. میتونین اون نقاشه، فکر میکنین که یکی از نقاشیاشو به من میده؟
مگه دست خودشه که نده؟ اون زندانی ماست، نقاشیاش توی زندان روی زمین ریخته.
من اون شب وحشتناک و طوری فراموش کردم که حالا نمیتونم قیافه اونو بشناسم. فکر میکنم که اون اندامی درشت و صورتی سیاه و ترسناک داشته باشه و خیلی هم بدریخ باشه.
شما در اشتباه هستین. اندام او شاید از من کوچکتر باشه و مثل همه مردان فرانسوی به جای اینکه صورتش بدریخت باشه آثار مکر و حیله در چهرش دیده میشه.
افسوس که نمیتونم اونو ببینم و توصیف دقیقی از اون پیش مقامات ارائه کنم.
شما فردا موقع دار زدن هر چقدر دلتون میخواد قیافه حیله‌گر اونو میتونین ببینین.
من امروز باید برم و به بچه ها و هری ملحق بشم.
که اینطور بچه جوری میخواین همونو پیش مقامات دقیقا توصیف کنین؟ یه فکری. من فکر میکنم بتونم به شما اجازه بدم که برای مدت کوتاهی اونو از نزدیک ببینین. البته هری میگفت بعد از اون فاجعه شما به زحمت میتونین از اون شخص صحبت بکنید. فکر میکنم شما از اون میترسید.
خب امروز با دیشب که اون اتفاق افتاد خیلی فرق داره. امروز تو از من حمایت میکنی و فرنچمنم اسلحه نداره. من دوست دارم یکی از نقاشیای اونو که به وسیله شجاع‌ترین مرد این ناحیه محکوم به مرگ شده با خودم داشته باشم و به مقامات نشون بدم.
اگر این داره هر وقت مایل باشید میتونید اونو ببینید. وقتی که من فکر میکنم اون چطوری شما را ترسونده، با کمال میل حاضرم سپار اونو دار بزنم. من عقیده دارم که این ماجرا بهبود زن منم جلو میندازه. پس بریم پیش زن دار.
بله.
دقایقی بعد گودلفین و دونا به کنار در زندان فرنچمن رسیدند. دو مرد که هر یک تفنگی در دست داشتند کنار در ایستاده بودند و مرد دیگری هم پشت میزی نشسته بود. گودلفین خطاب به یک از زندانبانها گفت: من به خانم دونا اجازه دادم که برای مدت کوتاهی زندانی را ملاقات کنه. زندانبان از پله‌های سنگی بالا رفت و یک کلید را از دسته کلیدها جدا کرد. دونا نگاهی به اطراف انداخت و با خود اندیشید: اینجا در یا پلکان دیگه ای نداره و همیشه تعدادی نگهبان در پایین اون کشیک میدن. لحظاتی گذشت و کلید در قفل چرخید. زندانبان در را باز کرد و دونا در حالی که گودلفین پشت سرش بود داخل زندان رفت. زندانبان از آنجا خارج شد و در را به روی آنها بست. فرنچمن درست مثل موقعی که دونا اولین بار او را میدید پشت میزی نشسته بود و نقاشی میکرد. او به هیچ چیز دیگری توجه نداشت. در همان حال لورد گودلفین که از دست فرنچمن عصبانی بود به طرف او رفت.
موقعی که من به ملاقاتت میام نمیتونی بلند شی بایستی؟
شما هستین؟ همچنین سرگرم نقاشی بودم که فکر کردم زندانبان اومده. خب بفرمایید با من چی کار دارین؟
این خانم نیازی به معرفی نداره، امروز از اینجا میره و نمیتونه فردا مراسم دار زدن تو رو تماشا بکنه.
خب منو همین امروز دار بزنیم تا تماشا کنه.
بیمزگی بسه، میدونی که امروز نمیشه. ما با مردم دهکده قرار و مداری داریم. خانم امروز برای کار مهمی به اینجا آمده و میخواد یکی از نقاشی های تو رو با خودش به لندن ببره تا مقامات اونجا از بزرگترین دزد دریایی که مدت‌ها مزاحم مردم این دهکده میشد یک یادگاری داشته باشن.
خانم دونا، خیلی خوش آمدین. کدوم نقاشی رو انتخاب میکنه؟ من پرنده ها رو نقاشی میکنم. پرنده ای مورد علاقه شما کدومه؟
این مسئله ایه که نمیتونم به همین زودی راجبش تصمیم بگیرم. گاهی اوقات فکر میکنم که مرغ شبو بیشتر دوست دارم.
متاسفم که نمیتونم تصویر مرغ شبو به شما تقدیم کنم. آخرین بار که صدای این پرنده رو شنیدم اونقدر گرفتار بودم که نتونستم دقیق بهش نگاه کنم.
منظورت اینه که تو اونقدر سرگرم قارت انوال مردم بودی که به هیچ چیز دیگه فکر نمیکردی؟
نه، من مشغول ماهیگیری بودم. کار من غارت و غارتگری نیست.
این که نقاشی میکنی تصویر یه مرغ دریاییه، ولی فکر میکنم که تو پروبال اونو هنوز کامل نکردی.
بله، تصویر ناتمومه.
آها.
یکی از پرهای این مرغ دریایی موقع پرواز افتاده. اگه اطلاعاتی راجع به پرنده های دریایی داشته باشین مسلما به خاطر میارین که این پرنده زیاد در دریا پیشروی نمی کنه. برای مثال مرغ دریایی همیشه 10 مایل تا ساحل فاصله داره.
بدون تردید امشب در جستجوی پر گم شدهش به ساحل برمیگرده.
گویا شما خانم محترم اطلاعات چندانی راجع به پرنده ها ندارین. من تا حالا نشنیدم که پرنده های دریایی پرهایی که از بالشون جدا شده دو مرتبه بردارن.
من وقتی بچه بودم یه بالش داشتم که از پر بود. یادم یکی از پرها از پنجره اتاق خواب من بیرون افتاد. البته پنجره بزرگ بود و مثل شکاف زندان که از اونجا نور وارد میشه کوچیک نبود.
آیا اتفاق افتاده که پرها از زیر در بگذرن؟
من فکر میکنم که حتی یه پرم نمیتونه از زیر در بگذره. مگه اینکه بهش کمک کنن، مثلا با وزش نسیم و یا حتی جریان هوا از لوله یه تپانچه. اما من هنوز تصویر مورد علاقه ما انتخاب نکردم. این یه مرغابی کوچیکه، نمیدونم مورد پسند مقامات قرار میگیره یا نه. آقای گودلفین؟
بله.
آیا شما صدای چرخهای کالسکه رو میشنوی؟ اگه اینطوره دکتر اومده.
مطمئن هستین که صدای چرخهای کالسکه رو میشنوی؟ گوشهای من پس چرا نمیشنوه؟ سنگینه کمی.
من مطمئنم آقای گودلفین.
بسیار خوب، میرم ببینم چه خبره.
آها،
گودلفین به طرف در زندان رفت، با مشتبان کوبید و فریاد زد: در باز کنین، زود باشین. طولی نکشید که صدای پای زندانبان شنیده شد. دونا از موقعیت استفاده کرد و بلافاصله تپانچه و چاقو را بیرون آورد و روی میز گذاشت. فرنچمن نیز آنها را برداشت و زیر نقاشی‌های خود مخفی کرد. گودلفین در همان حال محافظت از فرنچمن را به زندانبان یادآور شد و زندان را ترک کرد. قبل از آنکه زندانبان با آنجا بیاید، دونا با اشاره چشم از فرنچمن پرسید: من و ویلیام باید چه کار کنیم؟ فرنچمن خیلی آهسته جواب داد: امشب ساعت 11. لحظاتی بعد زندانبان نزد دونا و فرنچمن آمد و به خاطر بیماری معده ناله کرد. دونا طبق نقشه‌ای که غروب همان روز به ذهنش رسیده بود به زندانبان گفت که امشب دکتر را نزد تو خواهم فرستاد. سپس دونا تصویر مرغ دریایی را از روی میز برداشت و گفت: من نقاشی مورد نظرم انتخاب کردم. خب زندانبان، بهتر از اینجا بریم و زندانی رو با پرنده‌هاش تنها بذاریم. خداحافظ مرد فرانسوی، امیدوارم به همون آسونی که پر از بالش من جدا شد تو از اینجا جدا بشی. دونا میدانست نقشه او خیلی خطرناک است و اگر شکست بخورند دیگر شانس فرار برای فرنچمن وجود ندارد، زیرا او را از درخت حلق‌آویز می‌کردند. دونا با همین افکار از آنجا بیرون آمد. زندانبان گفت: این زندانی چه خونسرده، اصلا به مرگ فکر نمی‌کنه. راست میگن که این مرد فرانسوی بی احساسن. دونا جواب داد: در واقع تو آدم خوبی هستی. امشب یادم نمیره به دکتر ویلیام بگم پیش تو بیاد و معاینت کنه. دونا آنگاه کنار اسب خود رفت، سوار شد و به طرف ناورون به راه افتاد. به محض ورود به خانه متوجه شد که مهتر استبل مهمانخانه منتظر اوست. مهتر گفت: آقای هری یک کالسکه کرایه کرده که شما در همتون به ایشون ملحق بشین. رئیس مهمانخانه منو فرستاده که به شما بگم کالسکه حاضره و فردا سر ساعت 12 اونو به اینجا میفرسته. دونا تشکر کرد و مهتر به راه افتاد. آنگاه دونا به پیش خدمت‌ها دستور داد که آن شب مزاحم او نشوند و تا فردا صبح او را بیدار نکنند، چرا که روز خسته کننده ای را گذرانده بود. دونا به اتاق خود رفت و به یاد آورد که به هنگام ملاقات ویلیام همه چیز را به طور مختصر به او گفته است که باید سه اسب تهیه کند و در جاده گویک سر ساعت 9 منتظر او باشد. دونا به ویلیام یادآور شده بود که او دکتر است و باید دونا را تام صدا کند. در همان حال ویلیام تعدادی لباس مردانه به دونا داد تا او بتواند نقش یک پسر نوجوان به نام تام را بازی کند. دونا در همان حال که به اتاق آمده بود لباس‌های مردانه را پوشید، سپس دستمالی به دور سر و کمربندی به دور کمر خود بست و در آینه نگاه کرد. پوست صورت او مثل یک کولی قهوه‌ای شده بود. دونا از پنجره اتاق به بیرون خم شد و به آسمان نگریست. هلال ماه نور کمرنگ خود را بر شاخ و برگ درختان می‌تابید. بوی گل‌های مگنولیا دونا را دستخوش هیجان کرد. کوچکترین صدایی شنیده نمی‌شد. خانه در سکوت فرو رفته بود و پیش خدمت‌ها خواب بودند. دونا با سرعت از پله‌ها پایین آمد، به طرف در دوید و خود را به خیابان رساند. هوا لطیف بود و دونا در لباس مردانه احساس خوبی داشت و دیگر نمی‌ترسید. او به سرعت راه می‌رفت. از فاصله دور صدای سم چند اسب شنیده شد. طولی نکشید که ویلیام به اتفاق پسر جوانی از گوشه خیابان پدیدار شدند. دونا حد زد که آن جوان می‌بایست برادر یا پسر ننه کریس باشد. ویلیام از پسر جوان جدا شد و به طرف دونا آمد. دونا از دیدن او خندش گرفت، زیرا ویلیام کت سیاه بلند و جوراب سفید پوشیده بود و کلاه کیسی هم روی سرش دیده می شد. دونا به ویلیام یادآوری کرد که نامش تام است. آنگاه بر یکی از اسبا نشست و به همراه دکتر ویلیام و آن پسر جوان به راه افتاد. Thank you.
آنها در نزدیکی خانه گودلفین از اسب پیاده شدند. دونا و ویلیام طبق قراری که قبلا گذاشته بودند، اسب‌ها را به آن پسر جوان سپردند و پیاده به طرف در باغ حرکت کردند. هوا تاریک بود. اولین ستاره ها در آسمان چشمک می زدند. در باغ بسته بود. آنها از دیوار بالا رفتند و داخل باغ شدند. در کنار در ورودی استابل کالسکه دکتر دهکده دیده می شد که برای مداوای همسر گودلفین آمده بود. دونا و ویلیام در طول خیابان اصلی باغ به طرف زندان رفتند. لحظاتی بعد ویلیام در زندان را زد و گفت: در رو باز کنین، من دکتر ویلیام هستم. طولی نکشید که زندانبان در را باز کرد و ویلیام را به داخل زندان برد. البته ویلیام در را نیمه باز گذاشت تا دونا بتواند صدای آنها را بشنود.
آقای دکتر، خوش اومدی. تو فکر میکنی که زندانی ما ساعتهای آخر عمرشو چجوری میگذرونه؟ یه گوشه ای نشسته سیگار میکشه، با خودش حرف میزنه و عکس پرنده ها رو نقاشی میکنه.
خیلی مایلم این مرد فرانسوی رو از نزدیک ببینم. دهکد از شر رو خلاص میشه. فکر میکنم که حالا خواب باشه.
نه آقای دکتر، اون نقاشی میکشه. من آزادش گذاشتم و براش سیگار میبرم. البته این خلاف وظیفه منه، اما وقتی قرار مردی رو فردا صبح دار بزنن، آدم نمیتونه اذیتش کنه.
خب حالا نوبت ماین است. روی این تخت راست بکش و پیرهن تو بزن بالا که ماهینت بکنم زندانی.
دونا که حرفهای آنها را می شنید با احتیاط نزدیک خانه رفت. دو نگهبان در آنجا کشیک می دادند و پشت سرشان دونا بود. یک نگهبان روی نیمکت خمیازه می کشید و دیگری ایستاده بود و به پله ها نگاه می کرد. دونا نزدیک رفت و گفت که حال همسر گودلفین بدتر شده و باید به دکتر ویلیام خبر بدهد. یکی از نگهبان ها به راه افتاد که دکتر ویلیام را صدا کند. نگهبان بعدی به طرف دونا آمد. دونا میزی را که در آنجا بود به طرف نگهبان هل داد. نگهبان فریاد کوتاهی کشید و از بالای پله ها به پایین افتاد. دونا سنگی برداشت و به طرف فانوس پرتاب کرد. فانوس خاموش شد و همه جا در تاریکی فرو رفت. لحظاتی بعد فرنچمن توانست از بالای پله ها پایین بیاید. او از دونا خواست در را باز کند و مراقب باشد کسی آنها را نبیند. دونا در را باز کرد. ناگهان صدای حرکت چرخهای یک کالسکه شنیده شد و طولی نکشید که کالسکه دکتر دهکده از پایین خیابان اصلی باغ پدیدار شد. فرنچمن دستهایش را به علامت ایست بلند کرد و لحظاتی بعد سورچی کالسکه را نگه داشت. دکتر سر خود را از پنجره بیرون آورد و از فرنچمن پرسید که چه می خواهد. فرنچمن خود را یکی از نگهبانها معرفی کرد و حال همسر گودلفین را پرسید. وقتی دکتر دهکده می‌خواست راجع به مریض توضیح بدهد، فرنچمن بلا فاصله سورچی را پایین کشید و با تپانچه ضربه‌ای به سر او زد. خودش جای او نشست و گفت: دونا، بیا بشین. لحظاتی بعد دونا و ویلیام در قلعه را بستند و در کالسکه نشستند. آنگاه کالسکه به راه افتاد و به دروازه باغ رسید. دروازه بسته بود. نگهبان آنجا بر اثر صدای چرخهای کالسکه از جای خود برخاست و دروازه را باز کرد و فرنچمن کالسکه را بیرون برد.
بریم. به کدام طرف بریم؟
از با در یک مایل یه جاده هستن، ما باید به طرف ساحل بریم.
بله بریم، بریم ساحلم ببینیم. امشب آخرین شب زندگی منه، فردا صبح منو دار میزنم.
با باید عجله کنیم، لطفا با بیفته.
فرنچمن، اگه ما بخوایم با اسبامون بریم دکتر چی بشه؟
کدوم دکتر؟ دکتر ویلیام یا دکتر راستوساکی؟
ویلیام که تکلیفش معلومه، این یکی دکتر رو میگم.
اونم میتونه آروم آروم کالسکه رو هدایت کنه.
داره دیر میشه آقا بیافتی.
پس گفتی از این طرف بریم. خیلی خوب، همین الان را میافتی.
فرنچمن، ما تونستیم پیروز بشیم. باید بریم که کشتی لاموت منتظر فرنچمنه. ما اونا رو شکست دادیم. منم با اسب میرم خونه و فردا با کالسکه کرایه‌ای به طرف هامتون حرکت میکنم.
من برای تو برای زندگی خوبی آرزو میکنم. دیگه وقت رفتنه. بریم. ویلیام هم از این بعد با من میمونه. نه ویلیام؟
نفتخار بزرگی
ویلیام
برای بون. هی